بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علل خصوص امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین صدیقه طاهره سلام الله علیها و خاتون دو سرا زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی مرحمت کن. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر پرخیر و برکت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کن. معارف اسلامی شاخه هایی داره و دین کسی هم کامله که از همه ابعاد دین بهره مند باشه. در بین این معارف بعضی نسبت به باقی معارف اشرفند و شرافت دارن. به عنوان مثال اگر کسی اهل فقاهت نباشه، یعنی یا متخصص در این مرزهای لبه ورودیه به دین باشه یا به متخصص مراجعه کنه، میشه اهل فقاهت. حالا چه فقیه بی واسطه است چه فقیه با واسطه است. اگر نباشه کسی، از بخش زیادی از اصل دین بی بهره است. یه بخش مهمی از دین این مرز ورودشه که همین حقوق و قوانین شرعیه، فقهه. یه بخشی از این اخلاقه که عمده تبلیغ اهل بیت علیهم صلوات الله و عمده جذب اهل بیت علیهم صلوات الله به صورت ظاهری همین رفتار اخلاقشون بوده که به شدت جامعه ما بهش نیاز داره. یعنی مردم بیشتر از این که ببینن حالا اهل علم در جلسند و عظیم الشأنن، من مثال به خودم میزنم جسارت نباش، از این که از متراژ امامه سر من بفهمن چقدر دین دارم و قبضه معاصنم یه مشته یا دو مشته یا ولذالینم مد لازمشو شیش الف میگم یا نمیگم، بیشتر به مروت و مرام و صدق و امانتداری و اینای من میفهمن دین دارم و اصل تبلیغ دینم اخلاقه در تبلیغ، برای تبلیغ چهره به چهره. مردم هم اگر دور کسی جمع شدن در این تهران که خدا اونهایی که به رحمت خدا رفتن رو با امیرالمومنین محشور کنه و دست ما رو هم در دست اولیاء خودش قرار بده، مثل همون افرادی که نیاز نیست اسامیشون رو ببرم، هر کسی پناهگاه یه منطقه تو تهران بود، انشالله الان هم هست، خیلی هاشون که سرشناس بودن به رحمت خدا رفتن، اینا فیل هوا نمی کردن، کار خاصی نمی کردن. مردم باور داشتن که اینا اون توصیه هایی که می کنن قبلش عمل می کنن. اینم یه بخشی از معارف دینه، یه بخشش احکامه که بسیار مهمه، لب مرزه. همون جور که پشت بام و یه قدری بلند می گیرن که بچه نیفته، چون اون مرز خطرناکه، توی پشت بام بچه بدوه طوری نی، لب مرز پاشو یه قدم اشتباه بذاره سقوط می کنه. احکامون مرزه، فقه مرز شریعته و مرز دینه، پرتگاهه اگر رعایت نشه. وارد مکتب که بشیم، اون چیزی که باید از یک مسلمان دیده بشه رفتار اخلاقیه. اینم خیلی بحث مهمی، این دو گروه از معارف اسلام. یه بخشی از معارف اسلامی عقاید، نم قسمت سوم. عقاید به صورت کلی مثل توحید و نبوت و اسماء و صفات حضرت حق و شیوه اثبات وجود حضرت حق، براهین اثبات وجود خدا، کیفیت صفات الهی، سمیعه یعنی چه، بصیره یعنی چه، رحیمه یعنی چه، همینجور از توحید بگیرید بیایید تا باقی معارف. این عقاید هم بخشی از معارف اسلامی، بخشی از معارف اسلامی هم تو فضای تاریخ و سیره اهل بیت که الگوی عملیه، که خیلی این هم مهمه. یه فرق این قسم اخیر نسبت به اون قبلی ها داره، اونم اینه که آدم وقتی سیره اهل بیت رو میخونه هم اخلاق میخونه هم نمونه بارز عمل به اون موضوع رو، کجا گذشت کردن، چه شکلی گذشت کردن، کجا برخورد کردن، چه شکلی برخورد کردن. حالا همین یه نمونه به عنوان مثال عرض میکنم. امام صادق علیه السلام یه قسم آخری همون که میخوام بگم بحثمون قسم آخر. تو این مثال قبل از آخری که سیره اهل بیت و اینا، هم اخلاق توش هست، هم معارف هست، هم دل چون درگیره خیلی نقطه کانونی پر اثره. آدم چون ما چون اهل بیت رو دوست داریم، بفهمیم به یه کاری علاقه داشتن، ناخودآگاه به سمت اون کشیده میشیم. بفهمیم یه کاری خیلی بدشون میاد، ناخودآگاه نسبت به اون اجتنابمون راحت تر رخ میده. ما بفهمیم یه اخلاقی رو حالش به هم میخورد امیرالمومنین صلوات الله علیه، راحت تر این آدم کنار میذاره، تا اینکه بگن آقا فلان عمل اخلاقی جز سیئاته، جز اخلاق حسنه نیست. این روح، روح توش نیست. اما بگن صدیقه طارق خیلی بدش میومده از این، بدش میومده شیه اینطوری باشه، ما راحت تر اونو ترک میکنیم. جهت اهمیتش هم همینه اتفاقا. این هم که ما گفتن نسبت به اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین معرفت پیدا کنید و شناخت، جهات مختلف داره. یکیش اینه، یکیش اینه که وقتی ما از اهل بیت سخن میگیم، خوبی ها رو راحت تر میتونیم عمل کنیم، بدی ها هم راحت تر میتونیم ترک کنیم. حتی همین روزه ای که خونده میشه، ما به یک بزرگی اخلاقی امام در یه نقطه‌ای ممکنه برسیم گریه کنیم، یا به یک مظلومیتی و یک عمل زشتی که یه نفر انجام داد، مثلا این که آمد مقابل دخترای حضرت آب رو زمین ریخ. کسی که برای این عمل گریه کنه، ناخودآگاه از بی‌انصافی خیلی بیزار میشه. لذا روزه اهل بیت توش سراسر درس زندگیه. یعنی آدم نمیتونه گریه کنه اهل بیت باشه، بعد مثلا به عنوان مثال از بی‌انصافی هم به نسبت بی‌انصافی هم حساس نباشه. چجوری باز گریه کرده؟ به بی‌انصافی گریه کرده، به عدم حفظ حرمت اون ولی خدا گریه کرده. لذا این انکنت باکیان لشیئن فبکل الحسین توش درس زندگی هم هست. اصلا هر چه آدم نسبت به یک الگوی فکر کنه، راحت تر بهش عمل میکنه. توی اینا یه عالم هم درس هست. یه نمونه فقط اشاره میکنم، نمیخوام بازش کنم فعلا. به عنوان مثال امام صادق صلوات الله علیه شاگردانی داشت، اینا رو آماده کرده بود میفرستاد مناظره میکردن. در یه روزگاری که اینقدر تخریب کرده بودن شیعیانو که اسم شیعه می آمد، نعوذ بالله، دور از محضر شما گویی بگن نجس ها، مشرکین، نستجیر بالله، در نهایت حقارت، ظلم رو سر شیعیان عجیب بود. یکی از کارهایی که باعث می کردن خط شکنان اون روز این بود که اینا در جلساتی شرکت کنن و در گفتگوهای علمی روشن کنن که نخیر، اینطوری هم ساده نیست که شیعیان نعوذ بالله اینجوری هند و اونجوری هند. اینا مبانیشون برخواسته از اصل دینه و اتفاقا به این سادگی هم نمیشه کسی با اینا بحث کنه. اینا سفرای حقیقت بودن، مثل هشام ابن حکم و مؤمن طاق و هشام ابن سالم و گروهی از این دست. با این حال، این که عرض میکنم این سیره اهل بیت توش همه جور درس هست، به عنوان یه مثال فقط عرض میکنم. گزارشی هم که ما داریم اینه که هر کدوم اینا رو که اهل بیت به ویژه امام صادق سلام الله علیه میفرستاد مناظره، اینا پیروز برمیگشتن. نوع گزارش های کسانی که اذن از امام گرفته بودن، یعنی فارغ التحصیل شده بود، اجازه گفتگو به این داده بودن. بعضی سرخود بودن، یه کاشانی هم بود اون وسط، دلش خواست بره یه حرفی بزنه، ممکن بود خرابکاری هم بکنه. اما اونایی که معزون بودن، اذن داشتن، بنده یادم نمیاد گزارشی که اینا شکست خورده باشه. منتها آدم خب این الان فهم کنید میخوام بگم پس بعد همه پیروز باشن. اتفاقا این جور جا اهل بیت سعی میکردن چکش بزنن اخلاق اینا رو درست کن. چند تا از اینا رفتن بحث کردن با یه بیدینی و یک یک شکستش دادن. وقتی برگشتن دیدن امام صادق صلوات الله علیه هشام ابن حکم خیلی تحویل گرفت، سنش هم کمتر بود. یکی از اونا که حالا نمیخوام اسم ببرم که اونم خیلی عظیم و شأن، مدافع مکتب، مرزبان، سردار سپاه دفاع از حقیقته، اون گفت آقا جان منم پیروز شدم و اگه نکته ای هست اشتباه کردم بفرمایید. حضرت فرمود نه، تو فن مناظره خیلی خوب بودی، اما تو وقتی طرف رو میبردی، حالا این رو من با ادبیات امروز میگم، گوشه ی رینگ، معلوم میشد شکست خورده، خوره بیشتر نگرش میداشتی. گاهی هم از مقدمات باطل هم استفاده میکردی، طرف رو میبردی توی فضای جدلی، او گیر میکرد نمیستن چی بگه، دستش راست و چپش رو گم میکرد. اما هشام از حقیقت استفاده میکرد و مراع نمیکرد. یعنی چقدر شرافت داره در یک مجلسی که شیعه اهل بیت در تحقیره یه نفر بر از دین دفاع کنه، چقدر شرافت داره این. اما امام صادق میفرمود دلم میخواد اینجام که رفتید جوان مرد باشید، پیروز بشید، ولی طرف رو له نکنید، چون شما قرار نیست طرف رو له کنید، قرار فرصتی فراهم کنید که او یا یک کس دیگری بگه شاید این مکتب حقیقته. شما میخوای دست اینو بگیری، شما میخوای دستشو بگیری، نباید لهش کنی، شخصیتش نباید خراب بشه، یه جوری جواب نده که این ضایع بشه فقط شکست بخوره. اون خیلی خوب نیست، شکست بخوره ولی حرمتش حفظ بشه که فکر کنه. برای امام صادق سلام الله علیه پیروزی در اون مناظره رده دو بود. پیروزی اول اینه که تو نباید، ولو اینکه طرف مقابلت هر بیادبی میکنه، تو نباید از حقیقت و اخلاق خارج بشی، تو نماینده منی. اونا بیچارن، تو نماینده منی. لذا اصلا بعضی از بزرگان شیعه مثل زراره که معلم هشام ابن حکم بود، اصلا مناظره نمی کرد از ترس این که نکنه مراع کنه. شوخی نیست آقا، تا کسی ده ها هزار صفحه مطلب نخونه، متخصص فن بشه، لب وا کنه همینجور بریزه، ولی از ترس این که یه وقت وارد مراع بشه، تاریک بشه، دهنشو ببنده، این خیلی سینه گشاده ای میخواد. زراره بسیار با احتیاط بود. یکی از برکاتش هم اینه که شما همین امشب که نماز خوندید، بسیاری از فقرات نمازی که امشب شما خوندید مرجعتون رو روایت زراره فتوا داد. زراره 1400 سال زنده است، تو همه عبادات ما شریکه. این که به شما میگن آقا وضو داشتی، مطمئنی، شک کردی خوابت برده یا نه، وضو داری، این روی یک اصلی است که بر اساس یک روایت زراره فقها ها تأسیس کرد. همین هر کاری شما میکنید معمولا یه جاش به این زراره برمیکرده. ممکنه اون روز یکی میگفت آقا دوتا مناظرم تو بکن، باقیات سالاته. در مکتب اهل بیت حفظ انسان و ارتقاش بالاتر از این حرف هست. خدا هم برکت میده اتفاقا. یه شاگردش هشام ابن حکم، تمام شیعیان تا دنیا دنیاست تا امام زمان ارواح نافدا تشریف بیارن، بخوان یا نخوان سر سفره زرارن. امام صادق سلام الله علیه وقتی زراره از دنیا رفت فرمود لولا زراره لندرست احادیث و ابی، اگه زراره نبود احادیث بابا امام باقر از بین میرفت. این حفظ کرد، بحث دیگه. لازم اون کسی که حواسش نیست میگه این چرا تو مناظره شرکت، این جلو بینی چو میبینه. او خودشو سفت نگر داشته بود که لغزش نکنه، اهل بیت رو در یک گلوگاهی قرارش دادن که تا دنیا دنیاست همه سر سفره علم امام باقر امام صادق صلوات الله علیه ما هستن، که از دریچه زراره به ما رسید. بالاخره او این کارو کرده، صریح کلام حضرت صادقه که او نبود احادیث پدرم از بین میرفت. این مثال عرض کردم برای اینکه ببینید این توش مناظره است، گفتگوه، ولی چون اخلاق و آداب از امام، یه فضای اخلاقی خلاف اون که تو مسائل اخلاق هم بخوان همه به هم توصیه کنن، بعد من خودم هزار جور میلنگم، بعد بخوام یه چیزی به شما بگم، وقتی راجع به اهل بیت سخن گفته میشه، نتیجهش اون نتایج اخلاقی و ارتقا و مکارم و رشد هست، اما توش دستور رو بکن نکنه دیگه نی، موعظش غیر مستقیمه، برای همین نافذتر هم از اتفاق. میگه این اخلاق امیرالمومنین بوده، نمیگه آقا خوش اخلاق باش، میگه اخلاق امام جواد این شکلی بوده، و چون شما امام جواد رو دوست داری آدم دلش میخواد شبیه بشه اون که دوستش داره. اینا گوشه هایی از معارف اسلامی هست. یکی از معارف اسلامی هست که از جهتی از همه اینا شرافت داره، و اونم اونجایی که تفاوت نگاه اعتقادی ما با سایر انسان هاست. این خیلی حساسه، خیلی حساسه. از زمان پیغمبر اکرم تا بعدش زمان امیرالمومنین بگیرید تا همین امروز، حساسیت رو این زیاده. هر کسی به این مباحث بپردازه دوست و دشمن بهش حمله میکنن، از بس موضوع حساسه. ظرفیت میخواد هم فهمش، هم ظرفیت میخواد بیانش. موطنش هم فاطمی هست. فاطمیه مهمترین دوره تبلیغی معارف اسلامی، با این مقدمه ای که عرض کرد. همین الان در جهان اسلام اگر یک مسلمانی به خاطر اینکه حقایق به صورت نصف نیمه وارونه اینا بهشون رسیده، نه اینکه بگم مثلا پدر سوختگی دارن لزومن، یا مثلا پلیدی باطن دارن لزومن، حقیقت رو نمیدونه. همین الان اگر شما توی کشوری تشریف ببرید بدون شما ایام فاطمی مجلس شرکت میکنید، دیگه دلش نمیخواد دست به شما بده، حالش از شما به هم میخوره، از بس تبلیغات هست و اینم نمیدونه. الان حساسیت هست به شدت، یعنی داره با شما معامله میکنه. اگر مسلمان عریقی باشه بفهمه که شما فاطمیه جلسه شرکت میکنی، از سودش ممکنه بگذره، بگه ولش کن نمیخواد، با این پلید کاسبی نمیکنه، چه برسه به 1300-400 سال پیش. خب این خیلی حساسه. یعنی از طرفی خدا ایشالله به ما روزی کنه که ما یه گوشه ای از رشد و هدایت دیگران ما هم شریک باشیم، از طرف دیگه باید آدم عقایدش رو سفت داشته باشه، از اون طرف ما وظیفه داریم با همه تعامل کنیم. خیلی کار حساس. اینقدر که نوع کتاب هایی که در صدر اسلام تا حالا نوشته شده به موضوع حضرت زهرا سلام الله علیها که پرداخته، مطلب رو سانسور کردن. به عنوان اینکه فعلا مصلحت نیست، به گونه ای که بعدها خود حتی شیعیانی پیدا شدن گفتن آقا این اشتباه در این هم، یعنی فکر کردن خیرخواهی اینه که راجع مباحث حرف زده نشه، از بس حساسه، فعلا میخوام حساسیتش جا بیفته. مرحوم آیت الله مصباح یک کتابی داره در شرح خطبه فدک، مقدمه‌اش ملاحظه کنید، میفرماد من سالهاست جلسه هفتگی داشتم معارف اهل بیت میگفتم، سالهام بود دلم میخواست راجع به خطبه فدکی حرف بزنم، به ذهنم میرسید شاید به مصلحت اسلام و مسلمین نیست. چیو نگاه میکنه؟ اون حساسیت زیاد و شدید. تا اینکه یه روز به این نتیجه رسیدم که یه وقتی اون سال چند سال پیش مراجع تقلید خطبه فدکیه رو امضا کردن و یه تیراژ گسترده منتشر شد، ایشون میگه فرماد من بهانه پیدا کردم که منم اینجا این خطبه رو شرحش کنم. یعنی 1400 سال بعد از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه آدمی که اسم از زهرا می اومد چشماش خیس میشد احتیاط میکنه. میخوام بگم یعنی موضوع حساس، الان حساسه، وای به حال اون زمانی که افرادی بودن. حساسیتش از بین نرفته. چرا؟ چون معارف دین مثل اخلاق، خوش اخلاق بودن، وفای به عهد داشتن، مال مردم را محترم شمردن، دست تعدی به حقوق مردم نکردن، شما بین شیعه و سنی و مسیحی و یهودی و گبر و بت پرست این حرفو بزنی چیز عجیبی نیست، همه میفهمن. امانت داری همه جا خوبه، خوش اخلاقی همه جا خوبه. یا مثلا فرض بفرمایید که ما یه نگاهی به پیغمبر اکرم داریم که حالا جلوتر رسیدم عرض میکنم، مثلا اعتقاداتی داریم نسبت به رسول خدا. بعضی فرق و مذاهب اسلامی هم اعتقاداتی دارن متفاوت از ما، اما این خیلی سرشاخ هنوز نیست. موضوع فاطمیه هرچه شما بخوای نرم باهاش برخورد کنی، ذاتش نفی یه سری عقایده. موضوع فاطمیه ذاتن نفی یه سری عقاید. اینجوری نیست که بگیم حضرت زهرا خیلی خوبه که اونو خب باشه ما هم میگیم خیلی خوبه. فاطمیه علی ولی الله حتی نیست، فاطمیه یعنی علی ولی الله است و غیر علی ولی الله نیست. این دومی چه که حساسیت رو زیاد میکنه. فاطمیه یعنی لا مولا الا علی، توجه کنید، هم اثبات امامت امیرالمومنین همزمان هم نفی غیره. تو مسائل اخلاقی به ما میگن آقا مثلا اگر یه وقت کاشانی رو تو همین کوچه سنیپور دیدین یه وقت بد اخلاقی کرد، نعوذ بالله، چش چرونی کرد، آقا ندید بگیرین، آب روی مردم رو نبرید. اما فاطمیه موضوعش اخلاق فردی نیست. فاطمیه میگه مؤمن کیه و منافق کیه. توجه کردید؟ ذات فاطمیه یک تعارض جدیه. ذاتش نفی یک جریانه، یک فکره. ذاتش رو مرز ایمان و کفر قرار گرفته. پس خیلی حساسه. خیلی حساس. نه عاشورا اینطوری نیست اصلا. بیشتر از این که شیعه مقتل نوشته باشه بر سید الشهدا، سنی نوشته. بله شیعه و سنی اختلاف نظر راجع به امام حسین دارن، اما حالا شما این وهابیای بیچاره و یه عده از کورباتنا رو بذاری کنار، ولو نصف نیمه باشه نگاهشون به امام حسین، ممکنه گریم بکنن، مقتلم بنویسن، احترام بگذارن. شما محرم عزاداری کنی، اون طرفت یزیده، دقت میکنی؟ و یزید حتی برای کسانی که محترم میشمارندش امام نیست. عقیده کسی از یزید نمیگیره. امروز کسی رگش رو ورم نمیکنه که بگه آقام یزید هر چی گفتش طبقش عمل میکنه، دقت میفرمایی؟ یزید کما این که شما تو اربعین نگاه کنید به وفور غیر شیعیان اهل سنت شرکت میکنه. فاطمیه اینطوری نیست. ذات فاطمیه نفیه یه سری عقائده. ذات فاطمیه اینه که یک کسی که رأس مقدسات یک جریانه رئیس منافقانه. دقت کردین؟ برای همین خیلی حساس، خیلی حساس. قدیر حتی اینطوری نیست. در کشف در دورانهایی که بین شیعه و سنی جنگ و دعوا کمتر بوده، با هم راحت زندگی میکردن، شاگرد هم میشدن، استاد هم میشدن، تعامل میکردن، رفیق میشدن، ما دعوا نداریم با کسی. اینم که الان دارم میگم حساسه در فکره، وگرنه در تعامل با افراد که ما دعوا با کسی نداریم. ایام قدیر میشد، علمای شیعه، علمای اهل سنت هم دعوت میکردن. طوری نبود که میگفت مجلس فضائل امیرالمومنینه، اینقدر عالم اهل سنت داریم، صدها نفر که حدیث قدیر رو نقل کردن تو کتاباشون، حتی متواتر و قطعی دونستن. توجه کردین؟ انگار الان تو روزگار ما بگن یک مرجعی در تفسیر خیلی فوق‌العاده است، اون که چیزی نیست که. فاطمیه اینطوری نیست. فاطمیه حتی مثل قدیر نیست. فاطمیه تنها مناسبتی است که شیعه مرز هویتی خودش رو میشناسه. مرز هویتی خودش رو، ملاک ایمان و کفر و نفاق رو تشخیص میده. حقیقت قدیر رو میفهمه. حالا جلوتر توضیح میده. رضا حساسیتش فوق‌العاده است. یه وقتی یکی از این آقایون گفته بود شما اصلا لازم نیست در ایام فاطمیه اسم قاتل از زهرا رو ببرید یا نبرید، همین که پرچم بزنید و اینجا مجلس فاطمیه است ما توهین حساب میکنیم. حالا اون که گفته بود، بالاخره هر قومی عقایدی داره و عقیده رو که نمیتونه حذف کنه، که معلومه که بنده نمیخوام بگم این یعنی که ما بریم یقه دیگران رو بگیریم. نه اصلا ابدا اینطوری نیست، اتفاقا ما با هیچ کس دعوا نداریم. فکر ما اینه که اگر یه انسانی به سختی داره میفته، گرسنه است، ما اتفاقا پیرو سیره اهل بیتیم که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. کار ندارن که این کیه که. بله اگر یکی شیعه اهل بیت باشه یه حقوق اضافی هم داره، یعنی اینکه ما تحمل گرسنگی یه انسان بکنیم، از شیعه امیرالمومنین نیستیم، تحمل ظلم به یه انسان بتونیم بکنیم، ما شیعه امیرالمومنین نیستیم. اینا رو نمیخوام بگم یعنی قرار بریم یقه مردم پاره کنیم، نه اصلا دعوا کسی ما نداریم. اتفاقا اگر فتاوای علما رو در این زمینه ببینید، استفتا کرده، میگه من در یه منطقه هستم شیعه نیستن، چون من شیعه هستم من اذیت میکنن، مثلا جنس به میفروشن کم میدن، پولشو میخوام بگیرن سلاپنا حساب میکنن، بچه‌مو تو کوچه میگیرن میزنن، منم حق دارم بچه اینا رو یه جایی خف کنم، دو تا چک بزنم، مثلا منم حق دارم تلافی کنم. ببین نوع مراجع، ببینید چجوری فتوا دادن. میگن شما حق ظلم نداری، شما محبت کنید. توجه میفرمایید؟ پس بحث اعتقادی یه چیزه، این که بریم یقه همو بگیریم پاره کنیم، دعوام با کسی نداریم. خدا روزی کنه که از این حسین حسین و یا زهرا یا زهرای ما هم خدا لطف کنه و یه نفر هدایت بشه این وسط. ما دنبال اینیم. اما باید بدونیم ذات فاطمیه چیه. لذا ذات فاطمیه این نیست که بیایم مثلا راجع به خوب شوهرداری از زهرا حرف بزنیم. موضوع فاطمیه شوهرداری از زهرا نیست. دقت می‌فرمایید؟ نه، از زهرا چون خوب شوهرداری کرد که شهید نشد، چون مادر خوبی بود که شهید نشد. نمیخوام حالا بگم هیچ کس عقل نداره راجب مادری از زهرا صحبت کنه، راجب همسرداری صحبت کنه، نه چرا صحبت نکنه. اما موضوع فاطمیه این نیست. موضوع فاطمیه این نیست که از زهرا سلام الله علیها انفاق میکرد به فقرا، این موضوعش نیست. که اونا حرفای خوبیه، ولی موضوع فاطمیه این نیست. موضوع فاطمیه این نیست که احترام پدر مادر حفظ کنیم، فرزندآوری، اینا حرفای خوبیه خودش. هم احترام پدر مادر خیلی مهمه تو این جامعه ما که وضع فرزندآوری افتضاحه، فرزندآوری اینا حرفای مهمیه، ولی فاطمیه این نی، بدونیم این نیست، اب نداره حرف بزنیم. اون چیزی که من عرض کردم حساس ترین بخش معارف اسلامیه و اشرف از جهتی، حالا جلوتر توضیح میدم اگه زنده باشم شبهای بعد، فهم حقیر اینه اگر قرار باشه همه ایام سال مجلسشو تعطیل کنیم، یه روز مجلس بگیریم و روز شهادت زهرا بگیریم، حالا انشالله هیچ وقت تعطیل نشه، هر روز انشالله متوسل به اهل بیت باشه. میخوام شرافت موضوع رو عرض کنم، غیر از این که ما دعوام با کسی نداریم. موضوع فاطمیه این نیست که یه بانوی خوب شوهرداری میکرد، خوب بچه دار، خیلی همسایه داری میکرد، الجار سمت دار، این موضوع، این خارج از بحثه. اگه معلم فیزیک بره سر کلاس راجب مثلا گل فلان صحبت کنه یا گیاه بهمان، خیلی هم زیبا حرف بزنه، راجب فلان گونه ماهی در فلان اقیانوس خیلی هم زیبا بگه، بعدم بگه اینا آیات الهی خلقت خداست، میگن آقا موضوع بحث امروز سینماتیک بود، حرکت رو باید شما درس میدید در فیزیک، موضوع این بود، حالا شما میخوای اضافی از هر دری سخن بگی بگو، ولی موضوع این بود. موضوع فاطمیه چیه؟ اونه که مهمه، اونم هست که حساسه، با اونم مخالفت میشه. وگرنه شما بگو یه فاطمه زهرایی بود خیلی خوب شوهرداری میکنه، اصلا اکتفا به این تحریف حقیقته. تو روزگار ما یه نفر خیلی خوب شوهرداری کنه که کسی از باش مشکل پیدا نمیکنه، کسی خوب همسرداری کنه، کسی خیلی با همسایه هاش خوشوبش کنه، خوش رفتاری کنه، موضوع این نبود اصلا. موضوع فاطمیه مرز بین اسلام حقیقی و کفر در لباس اسلام. ما سه تا مقابل اسلام داریم تو ذهن ها همیشه، اینه که کفر و نفاق، سه تاست ولی دوتا نیست، سه تا جبهه وجود داره. یه کفر داریم که بیرون از فضای اسلامه، آیات فراوان راجبش صحبت کرد، یه خط مرزی داریم این طرف مسلمونا، در میان مسلمونا یه عده مسلمانن حقیقتن، مؤمنن حقیقتن، مثل شما ایشان، یه عده منافقن، یعنی اینا ایمان نیاوردن، به یه جهتی، به یه منفعتی، برای یه اضراری، ضرر زدنی اینها تظاهر به اسلام میکنن ولی حقیقتا مسلمان نیستن، آرزوشون شکست اسلام. حالا انشالله اگه رسیدیم اشاره کنیم به کلمات حضرت زهرا سلام الله علیها، میبینید به اینا اشاره کرده. هر لحظه میگشتن به اخبار جنگ های پیغمبر رو دنبال میکردن، نه برای اینکه از پیروزی پیغمبر خوشحال بشن، برای اینکه از شکست های پیغمبر خوشحال بشن. یعنی کی میشه که یه دونه این تیرا بخوره به قلب پیغمبر؟ قرآن فراوان تربص دوائر میگه، قرآن به این همش دنباله بودن یه بلایی سر پیغمبر بیان. اخبار رو که رصد میگه، مثل این که الان شما اخبار غزه رو دنبال میکنیم، میگه ایشالله بالاخره این اسرائیل نابود بشه، کسی نمیشین میگه ایشالله پیروز بشه و رصد کنه میگه الحمدلله یه موشک به یه بیمارستان دیگه زدن. اون منافق اینجوری بود، سلام و رحمت الله. این منافق رو چجوری باید شناخت؟ مخفی، خیلی انقدر رفتارش مخفیانه است که اگه به پیغمبر وحی نشه پیغمبر نمیتونه بشناسه، صریح قرآن. خدا به پیغمبر میفرماد من وحی نکنم تو هم نمیشناسی، یعنی تو میشناسی ولی با علم من، تو با چشم و گوش و عقل خودت به تنهایی نمیتونی اینا رو بشناسی، انقدر مخفیان. یه جبهه کفر بیرون اسلام داریم، درون جبهه اسلام یه عده مؤمنن حقیقتن، یه عده منافقن. شناخت اینا خیلی مشکله. بعد از پیغمبر وحی به کی میخواد برسه که بخواد تشخیص بده؟ هزار جبهه نفاق بعد از پیغمبر کولاک کرد و یکی از اون کسانی که تا ابد جریان نفاق بیاورو کرده صدیقه طاهر است. یه وقتی شما یه آدمی مثلا فرض کنید انتحاری به خودش بسته میره تو جمع یه هیئتی، همه میفهمن این دشمنه ها. الان خدای نکرده یه آدمی با مثلا اسلحه کلاشینکو بیاد به سمت عزاداران حضرت زهرا تیر بندازه، دیگه نیازی توضیح بدی که این دشمنه. اما در لباس مرجع تقلید یا آیت الله العظمی دشمن باشه، این به این راحتی نمیشه تشخیصش داد. کلاس متفاوته. خدا به پیغمبرش هم میگه تو رو بهت من وحی میکنم تا بفهمی اینا کیه. یعنی یه مرجع تقلید مرحوم آیت الله بهجت ولی خداست، یکی هم از خیلی شبیهه ولی این دشمن خداست. حالا چیجور میخوای تشخیص بدی؟ و کسی تو اون صد داره چی میگه؟ داره از دین حرف میزنه دیگه. لبو که نمیفروشه که بگه حالا میخورم یا نمیخورم، داره از دین میگه، طرفدار داره، سبک زندگی داره درست میکنه. یه جریان سومی هم هست، کفر بیرون، نفاق داخل جبهه اسلام. یه جریان سومی هم هست، اونم کسانی هستن که اگر جبهه مسلمین رو ضعیف گیر بیارن، پرده از رو چهره شون بر میدارن، درون جبهه اسلام کفر رو علنی میکنن. این میشه پایان اسلام. انگار خدای نکرده یه جایی فتنه ای بشه، مثلا مجلس و دولت و صدا و سیما یه حکومتی رو بگیرن، دیگه سقوط کرده دیگه. این دیگه سقوطه دیگه. منافق لازم ندونه که نفاق بورزه، ترسی نداره دیگه، مقابلش کسی نیست که بخواد این احتیاط کنه. این گروه سوم و اون گروه دوم که جبهه منافقین هستن و صدیقه طاهر سلام الله علیها پیش از اقدام مفتزه کرده. اینا بعدن یک اسلامی درست کردن و جمع زیادی از مسلمین امروز مظلومانه متدینن به خزعبلاتی. یعنی به جای اینکه ما دعوا داشته باشیم با جهان اسلام، اگر انصاف داشته باشیم باید دلسوزی کنیم که اینا به یه چیزایی معتقدن که پیغمبر فرموده نباید معتقد باشید، به یه چیزایی معتقد نیستن که پیغمبر فرموده باید معتقد باشید. چپه شده. در و خزف قاطی شده. سره و ناسره مخلوط شده. مثال بزنم. یه در رو داغ کردن، گفتن که علی عثمان رو کشته، ولو اینکه علی بهتره ولی نباید عثمان رو میکشته، بیایم بریم از خون مظلوم دفاع کنیم. یه دم که معتقد بودن امیرالمومنین بهتر از عثمان حتی و بهتر از معاویه است، جمع شدن به همراه معاویه که برن از حق مظلوم دفاع کنن. میخواستم حق مظلوم دفاع کنن. در صفین وقتی حقیقت آشکار شد، که حالا توضیح نمیخوام بدم چی شد که آشکار شد، رئیس این قبیله که جوونا رو برداشته بود بیایم بریم از حق مظلوم دفاع کنیم، تابلو شد که امیرالمومنین کاری نکرده، امیرالمومنین حق محضه. رفت پیش معاویه گفت خدا لعنتت کنه، من این جوونا رو از پدر مادرهاشون گرفتم و بردم اینجا که اینا بیان به حورالعین و گلابی و سیب و زیتون بهشت برسن، و الان نگاه میکنم میبینم من اگه برم به پدر مادرها اینا بگم که اینا به درک رفتن، پدر مادرهاشون منو میجوان، من دیگه نمیتونم برم بگم که ما اشتباه کردیم، جرأت نمیکنم برم بگم بچت شهید شده آسونه، برم بگم بچت به درک رفت در راه ولی خدا امیرالمومنین، نمیتونم اینو برم بگم، پس مجبورم اگر رفتم پیش پدر مادرها اینا بگم حق با اینا، حق با ما بود، علی ظالم بود نعوذ بالله، مجبورم. و ماویه من دیگه به تین و زیتون بهشت امیدی ندارم، نمیتونم بخوام حق بگم، چی بخوام بگم دیگه، به خاطر گلابی و زیتون دنیا باید حق منو بدی. یعنی یه اسلام مقابل یه اسلام قرار گرفت. موضوع هم شیعه و سنی نیست اینجا، گاهی بین ما هم چند تا اسلام هست. صدیقه طاهره سلام الله علیها آمد فرق ایمان و کفر و نفاق مشخص کرد. شما هر جای آیات قرآن که میخواد توصیه کنه نگاه کنی، موضوعش اهل ایمانه. لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونه که تحت الشجر، خدا از مؤمنانی که تحت شجره بیعت کردن راضیه. یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین، مؤمنین برای تو کافیان. مؤمنین کیان؟ مؤمن یعنی هر کی شهادتین میگه؟ نه دیگه آقا، منافق هم شهادتین میگه، درست؟ منافقین انقدر جدی هن که پیغمبر سال پایانی، سال و نیم پایان حکومتش نتونست سرلشکرشو ببره جنگ تبوک، فهمید یا من یا تو باید بمونیم تو شهر و اینه برگردیم آش و واجاش خوردن. وقتی پیغمبر از دنیا رفت این منافقین دیگه دیده نشدن، کسی از اینا احساس خطر نکرد، گویی که اینا ناگهان رفتن زیر زمین. اسلامی درست شد که اون اسلام همون چیزی بود که پیغمبر ازش نهی کرده بود. این عبارت صدیقه طاهره سلام الله علیها اینه که کتاب الله بین اظهرکم هذا کتاب، این کتاب خدا جلو چشمتونه، خلفتموه و ورا اظهرکم، پشت سرتون گذاشتید. آیا شما زمان سقیفه و بعدش شنیدید مسلمانی پاشو رو قرآن بذاره؟ مسلمانی بگه نه به قرآن؟ نه، قرآن میخوندن، تلاوت میکردن. آدم بدون قرآن نمیخونه، یه جا از عظمت قرآن بگن یه خدای روزی کن ما هم بخونیم، اما کسی که روزی ده جز داره قرآن مرور میکنه که نمیگه خدایا اجازه بدون قرآن بخونیم، در حالی که این قرآن همینجوری همیشه رحمت نیست که. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسار، برای مؤمن شفاء و رحمته. باز نگاه کنین، یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، این قرآن یه عده رو اضلال میکنه، گمراه میکنه، یه درم هدایت میکنه. یعنی موضوعی نبود یه عده بگن نه به قرآن، این که آسونه. من همیشه میگم که این قصه هایی که برای بچه ها درست میکنن، شیطون رو توش نشون میدن، یه چش تو پیشونیش داره، بعدم که یوهاها، این که کسی که گول یوهاها نمیخوره، این تابلوه که این ابلیسه. ابلیس اتفاقا یه جوری که شما فکر نمیکنی ابلیسه. یه وقت میبینی جانماز آب بکشترین جمعه، باورش کسی نمیشه که این اصل دشمنی خداست. اگر نه که یعنی چه خدا پیغمبر میفهمه لا تعلم و هم نحن و نعلم هم، تو هم نمیشنسی یوهاها رو که بچه ای تشخیص میده. خیلی ساده انگارانه است این مدل ابلیس. کسی بیاد به شما بگه یوهاها میای خونه تو با من شریک بشی، کی گوله این آدم ها میخوره واقعا؟ تو همین محل ما، من یادمه فوتبال بازی میکردیم تو کوچه، یا آقای مؤذن بود یه جوری اذان میگو، بعضی وقتا فهم میکردن که رادیو دو دفعه اذان گفته. حالا دیگه جزئیات چه نمیگم کجا بودم، این نزدیکای ما بود. بعد یا با یه عده‌ای بعدن بحث این شد که این مثلا کلا یه در برداشته، با یوهاها که کلا نمیشه برداشت، ولی با اذان خوب میشه. خدا پیغمبر میفرمان لا تعلمهم نحن نعلمهم، اونجایی که هیچ کس تشخیص نمیده باطلو. وقتی صدیقه طاهر سلام الله علیها بلند شد فرمود که سمل جلباب و دین، دین از بین رفت، مردم مدینه خیال میکنن دین سر جاشه. اتفاقا عظمت از زهرا سلام الله اینجاست دیگه، یعنی اون جایی که کسی MRI و CT اسکن و X-ray و اینا نتونه یه ناخالصی، یه خطر، یه ویروس، یه انحراف و تشخیص بده، اینجا دوان دیدبان کارش مهمه دیگه. اگر نه وقتی فرمود سمل جلباب و دین، هم دیگه نگاه کردن طوری نشده که اسلام سر جاش. بعدها سید الشهدا همین و علل اسلام سلام، تمام آخوندهای مدینه با یزید بیعت کردن تمامشون، ولی سید الشهدا فرمود با دین باید خداحافظی کرد. یقیناً بعضی از اینا نمیدونستن اون موقع دارن 100% جلو دین وای میسن، حتی به سید الشهدا میگفتن شما این کارو نکن. اتفاقا اینجا یه نفر پیدا بشه که بیاد روی این مرز باری که ایمان و کفر حرف بزنه که کسی نمیتونه تشخیص بده، سخته، حساس هم هست. بگه اون کسی که شما او را امامتون پنداشتید خیلی حساسه، این تمثل ابلیسه، این تعامل نمیشه کرد، خیلی حساس. لذا یکی از چیزهایی که میتونه خیانت کنه به ماجرای فاطمیه اینه که ما ماجرای فاطمیه رو تقلیل بدیم به خوب شوهرداری کردن و خوب بچه داری کردن و همسایه داری، و موضوع اینا نبود. موضوع خطبه از زهرا ببینید چی بود، موضوع همین بود. موضوع از بین رفتن نبوت بود، حتی موضوع امیرالمومنین نیست، موضوع خود پیغمبره، موضوع اصل اسلام بود. برای همینم اشرف مسائل ماست و حساسه. حداقل یه شیعه باید خوب بدونه چی به چیه، اتفاقا یاد هم بدونه حقیقت چیه، هم یاد بگیره با دیگران چجور تعامل کنه. هم اگر آقا ما یه وقتی فرض بفرمایید با یه آدم این که شیعه امیرالمومنین نیست مواجه شدیم، آه این که کار نکرده بیچاره، این خودش جزو شاکیان قیامته، این خبر نداره که اصلا ما با این دعوایی نداریم، اما باید بدونیم حقیقت چیه. حالا اینم اشاره کنم، بحث اینجا نگه میدارم. در منطق دین بنای اهل بیت بر این نیست که غیر امام معصوم را معرفی کنه، هر کی خوبه معرفیش نمیکنه، میگم بذار زندگیشو بکن. این روزگار ماست که خیال میکنی آدم شهرت پیدا کنه خوبه. اهل بیت فراری بودن از شهرت و مؤمنین هم فراری هن از شهرت. یه نفر امام برحق، خب اینو باید معرفیش کنن، دست بقیه رو بگیره. ولی مادران ائمه رو شما نگاه کنید، ائمه مادرانشون دوست نداشتن، نمیتونستن یه 10 دقیقه صحبت کنن راجع مادرشون. چقدر اطلاع داجه مادران ائمه هست؟ خیلی کم. چرا خیلی کم؟ نمیخواستن آقا معرفی کنن، نمیخواستن، بنا نداشتن معرفی کنن. این همه مادر پیغمبر داریم، به خاطر یک حالت استثنایی حضرت مریم و خدا خیلی معرفی کرده، باقی رو اسمشون رو نگفته. اینا چه ویژگی هایی داشت؟ مادران انبیا، مادران ائمه، دیگه گلهای سرسبد تربیتی عالم، اشرف انسانان، معرفی نکرد. لازم نیست، به زندگیشو بکنه. راجع به حضرت معصومه سلام الله علیها بجز اون چند روایتی که در عظمت زیارتشه چند تا عبارت فرمودن. راجع به حضرت زینب سلام الله علیها چند تا جمله وجود داره، در عظمتشون که شک نیست. بناشون برای نبوده اینا رو خیلی راجع بهشون حرف بزنن. خب اتفاقا وقتی آدم بدونه بنای اینها اینه، بعد ببینه که، یا مثلا فرض بفرمایید سایر امامزاده های عظیم الشان چیزی نفرموده. اصلا اینی که ما راجع به خیلی از موضوعات اختلاف نظر داریم چون اهتمام اهل بیت نبوده این ور ما مهم بشه، مناسبت ها و شهادت های دیگه مثل عاشورا نباشه، نبوده، اهتمام نبوده توش، درست؟ بعد شما یهو نگاه میکنی میبینی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عجیب حرف زده شده. چرا؟ چون مانند همون ماجرای حضرت زهرا سلام الله علیها یک وظیفه استثنایی به دوششه، نه چون مادر ائمه است، اشتباه نشه، این همه مادر امام داریم ما. همسر امام سجاد سلام الله علیها مادر 8 امامه، کمه مگه؟ مادر ما باقره، مادر چند تا جمله راجبش هست؟ مادران ائمه چند تا جمله راجبشون هست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها چون مادر ائمه هست درباره او صحبت نشده، شأن استقلالی داره. این استقلال با پرسپولیس فرق داره، این استقلال اون استقلال نیست، شأن استقلالی مستقل داره. چون دختر پیغمبره راجبه صحبت نشده، این همه دختر امام ما داریم. امام کاظم فداش بشم 37 تا یا 60 تا فرزند داشته، بناشون نبوده اینا رو معرفی کنه. حضرت زهرا سلام الله علیها چون مادره، چون دختر پیغمبره، یا چون همسر امیرالمومنینه بهش پرداخته نشده. امیرالمومنین هم همسر دیگه هم داشت. چون راجع به حنفیه همسر امیرالمومنین چند تا جمله میتونید الان حرف بزنید؟ راجع به امامه همسر امیرالمومنین چند تا جمله میتونید حرف بزنید؟ نمیخواستن حرف بزنن، بناشون نبوده، یک شأن مستقل داشته از زهرا سلام الله علیها. و اینقدر درباره او سخن گفته شده که من فقط به همین اشاره اکتفا میکنم، وقت آقا رو نگیرم، که مرحوم امام به خاطر یک روایت برداشتش این بود که حتی از حضرت امیر برتر از زهرا، یعنی اینقدر این روایت عظیمه. یه اهتمام عجیبی داشتن ائمه به معرفی، به توسل به مادرشون. فتوای علما اینه که نماز در خانه‌ای که فاطمه زهرا توش راه رفته از محل سجدگاه پیغمبر در روضه نبوی افضل. مرحوم علامه مجلسی پدر در دوتا شرحش به الفقیه شیخ صدوق فرموده، روایتی از امام صادق در این زمینه هست، سیره امام جواد هم هست. امام جواد سلام الله علیه نماز عصر رو میرفت خونه از زهرا میخوند، نمیرفت تو مسجد پیغمبر بخونه. این اهتمام اهل بیت به نام حضرت زهرا، به توسل به حضرت زهرا، معرفی شخصیتش، آیات متعددی که است راجع به او، این استثنائیه به خاطر یک نقشی که ایشون داشته ایفا میکرد، که این نقش غیر از مادری و همسری و دختریه، اونا هم مهمه خیلی، ولی این شأن مستقله. یعنی اگه صدیقه طاهره سلام الله علیها مادر هیچ امامی نبود، همسر امیرالمومنین نبود، دختر پیغمبر نبود، این شأنو داشت خودش. موضوع فاطمی هم این اتفاقا، اون نقش اوست در نجات امت. بر همین حساس ترین برهه تاریخ هم همین موقع است. خیلی هم باید با احتیاط آدم حرف بزن، هم باید حقایقو بگه، هم نباید دعوا درست کنه، خیلی سخته. اینقدر که مرحوم آیت الله مسعود میگه چند ساله میخواستم من راجع به این حرف بزنم، احتیاط میکردم، آخر سر گفتم دیگه حقیقت که باید گفته بشه، و یه شرح دو مجلدی از اون سخنرانی های ایشون الان چاپ شده. خب یه جمله توسل کنم، باقیشو میگذارم فرداشم. مقدمه بحث بود، انشالله سخت نشده باشه، جلوتر بریم سعی میکنم قصهشو بیشتر کنم، که اونطور باید ما بالاخره کسی که 30 سال فاطمیه مجلس میره بدون کجا میره. موضوع چیه؟ موضوع توسل به علوی نیست. توسل که هر روز ما انشالله هر روز متوسلیم به علوی. آه سلام و رحمت. حالا چون امروز منسوب به نام نامی زینب کبرا سلام الله علیها به وجود مبارکه ایشون پناه میبرم امشب. زهرای مرضیه صلوات الله علیها وقتی بعد از ماجرای فدک قصب شد اومد تو مسجد سخنرانی کرد، با هر نفسی که میزد مردم گریه میکردن. درسته که ممکن بود به نظرش گوش نکنن، عمل نکنن، درسته که نعوذ بالله تکذیبش کرد خلیفه، اما مردم انقدر از پیغمبر شنیده بودن که دار هر لحظه‌ای که ایشون نفس زد یا اشک از صورتش جاری شد پشت پرده، اجهش القوم بالبکا، کل مسجد شروع کرد به زار زار گریه کردن. حتی به شما اینو عرض بکنم، منافقین هم به نفاق گریه کردن که لو نرن. ما خطبه حضرت زهرا رو میشنویم، عباراتشو جگرمون آتیش میگیره. حضرت در حجاب کامل اینو فرموده، پشت پرده فرموده. این قوم حتی عمر اومد گفت والله ما من احد احب الینا بعد ابیک منک، به خدا بعد از پدر تو محبوب ترین فرد امتی. حال من کار ندارم راست گفت یا نه، بالاخره تظاهر این بود، ما دوست داریم. جگر آدم پاره میشه. اگر احتمال میدادن زینب کبرا سلام الله علیها تربیت شده این مادره تو کربلا تکه پارش میکرد، و چون نمیشناختنش خیلی جسارت شد. من با مثال اینو عرض میکنم. اساس کشی شما میکنی، مثلا یه چیزای حساسی، یه عتیقم داری، اینو هی پلاستیک میپیچی و این حباب دارا میذاری و چسب میذاری و تو کارتون میذاری، هی هم روش میمیسی شکستنی. حالا شما حساب کن این باربره سواد نداشته باشه، حواسش نباشه این شکستنی، اینو مثلا با سرعت جابجا کنه، شما اذیت میشی، همه چشمش دنبالشه، میگه این تشخیص نمیده که این شکستنیه. مرحوم نیر میگه اینا نمیشناختن زینب و بچه های امام حسین، اینا قوم بی تمیز بودن. خود حضرت زهرا بود گویی، ولی اینا چشم‌چرانی میکردن. دیگه بیشتر از این نمیشه حرف زد. این عبارت هم گله خود زینب کبراست در خطبه ای که خوند. به یزید فرمود ناپاک زاده، ببین با چه چشم ناپاکانی ما رو تا اینجا آوردی. اون کسی رو که میشناختن کیه، با هر عشق او زار میزدن، اینجور اهانت کردن. اینجا اصلا اون رو نمیشناختن. خب شما پای منبر یه نفرم که میخوای بری یه ذره شناختاری تحمل کنی، کی آدم حوصله داره یه ساعت حالا به خاطر اهل بیت تحمل میکنی، ولی میگه این شاید یه جمله راجع به اهل بیت گفت، وگرنه آدم نمیشناختن. انقدری که وقتی در کوفه وارد شد، خب لباساش مناسب نبود چون نمیشناختن، غارت شده بود چون نمیشناختن، بانوان دیگه ی حرم دور ایشونو گرفته بودن قامتش دیده نشه. عبیدالله ملعون وقتی به امام سجاد گفت اسم چیه، گفت علی، علی اکبر رو میشناخت، گفت اون که تو کربلا خدا کش، یعنی ما کشتیمش، یعنی علی اکبر رو میشناخت، اما زینب کبرا رو نمیشناخت. اهل بیت هم نمیخواستن معرفی کنن، اونجا اصلا باید هم شناخته نمی شد برای اینکه بتونه بعدن به هدفش برسه، اما خیلی مظلومیت در او ایجاد کرد. یه نفری رو شما آدم عادی در نظر بگیری یا حتی دونتر از عادی، بعد او دختر فاطمه زهرا باشه. این خیلی بهش سخت گذشت. اونقدری که وقتی داشت وارد مجلس ابن زیاد میشد، زنان همون سایر اسرا دور او رو گرفته بودن. عبیدالله ملعون فهمید، گفت من هاذه المتنکره، اونی که میخواد قامتش دیده نشه کیه؟ شما یه نفر رو بشناسی یه جور به حرفش گوش میدی، یه نفر رو به عنوان اسیر تو جلسه بیارن یه جور دیگری. قاعدش اینه که این آدم باید تحت این همه فشار بشکنه. همه کاری هم کردن که در شام او رو بشکنن. حتی من قبلا روزه رو اینجوری سانسور میکردم، میگفتم زینب کبرا در شام خطبه خوند، اون ملعون چوب دستی که دستش گرفت کوتا اومد. بعدن با خودم فکر کردم، دیدم که این خیانت به زینب کبراست، چون در خطبهش هست که به یزید وقتی داشت حرف میزد، یزید هم مشغول بود ملعون، فرمود من میگم و تو هم بزن، ولی من آبروی شما رو میبرم. کاری میکنم رسوا بشی، من میگم تو هم بزن. تو ضربه نمیزنی الا به خودت، گوشتی را نمیدری الا گوشت بدنت. جلو پیغمبر قرار بگیری میگی کاش این دستم از مرفق قطع شده بود. هر کار کردن نتونستن مقابلش قرار بگیرن. چوب دستی و لبهای مبارک سید و شهدا هم فایده نکرد، زینب کوتاه نیامد، حقیقت رو گفت. یه عملیات روانی کردن، یه نفری اومد نزدیک یزید، اشاره کرد به یکی از دختران سید الشهدا. پریشون شد این دختر، میگه اومدم به عمم گفتم اینا میخوان با ما چیکار کنن. عمم فرمود غلطی نمی کنن. یزید شنید، گفت هر کاری بخوام میکنم. فرمود انی لاستصغر قدرک، تا تاریخ هست این صلابت از دختر امیرالمومنین فراموش نمیکنه. فرمود انی لاستصغر قدرک، تو خارتر از اونی هستی. ولاستکثر توبیخک، تو رو باید توبیخت کرد بدبخت. یا یزید کد کیدک، هر فریبی میخوای به کار بگیر. وس اسعیک، هر غلطی میخوای بکنی بکن. به خدا سوگند یاد ما رو نمیتونی فراموش کنی. من یه جمله اضافه بگم، خیلی وقت آقا رو گرفتم. زینب کبرا تحمل کرد، اما اون دختر کوچیکه نتونست این چوب دستی رو تحمل کنه. از دورم وایساده بود، هی رو پنجه پاش وایساده بود. وقتی رفتن تو خرابه، این مرغ سرکنده شده بود، آرامش نداشت. این ظرفیت عمه رو که نداشت، هی با خودش میگفت این چوب دستی رو هی میزد چجوری چیکار داشت میکرد، فاصله هم زیاد بود. وقتی بیتابی کرد سراغ بابا رو گرفت، یزید خواست از زینب کبرا انتقام بگیره. وقتی کم آورد مقابل سخن او، وقتی گفت چه خبره، گفتن دختر کوچیکش گریه میکنه، گفت خب سر رو ببرید. این انتقام از زینب کبرا بود. سر رو که آوردن مقابل این دختر قرار دادن، روبند رو که کنار زد، عقب عقب رفستن، نتونست تحمل کنه، قابل شناسایی نبود، باور نکردنی بود. انقدری که این دختر بچه 3-4 ساله همونجا